بسم الله الرحمن الرحيم. أقول والذي يجب أن يؤلم أولا قبل الخوض في دفع ما ذكره الشيخ في نفي الاتحاد بين الأمرين عاما وبين العاقل والمعقول خاصا أمران. تا اینجا کلمات شیخ را در نفی اتحاد عاقل و معقول نقل کردن که بعضیش ناظر بود به این که عاقل و معقول نمیتوانند متحد باشند، بعضیش ناظر به این بود که اصولا دو چیز با هم نمیتونند اتحاد پیدا بکنند. یک بیان عامی بود در نفی مطلق اتحاد بین شیئین، بعضی بیاناتشون ناظر به این بود که عاقل و معقول نمیتونند اتحاد پیدا کنند. ما هر دو گونه بیانشون را باید نقادی کنیم، ولی قبل از این که به نقادی اینها بپردازیم، دو مطلب هست که توجه به اونها لازمه و در واقع اصل مبنای حرف ماست. اگر این دو تا مطلب پذیرفته بشه، ما میتونیم اتحاد عاقل و معقول اثبات کنیم، ولی اگر این دو تا مطلب پذیرفته نشه، ما نمیتونیم اشکالات شیخ را رفع کنیم و پاسخ بدیم. ولی چون این دو تا مطلب ثابته و اون در جای خودش اثبات کردیم، بر اساس اینها میتونیم به اشکالات شیخ پاسخ بدیم. به عبارت دیگه، ما یک اختلاف مبنایی داریم با شیخ. این اختلاف مبنا باید حل بشه، بر اساس اینها باید وقت مسائل بعدیمون را حل و فصل کنیم. اولین مسئله، مسئله اصالت وجود. گویی این که شیخ جزء قائلین به اصالت وجود شمرده میشه و مشائین عموماً به عنوان اصالت وجودی ها شناخته میشند، ولی بسیاری از مطالبی که شیخ در جای مختلف بیان فرموده، اینا موافق اصالت الماهیه است و غفلت شده از این، یا توجه نفرموده، یا به این معنایشون اصالت وجودی نبوده به این معنا. به هر حال ما که میخوایم اثبات بکنیم اتحاد عاقل معقول را، بر این اساس است که اصل در تحقق وجوده و ماهیت اصل نیست، بلکه به عرض وجود موجوده. پس اگر ماهیت مثلا در یک جایی دیدیم تغییر کرد، این دلیل این نیست که وجود حتما تغییر کرده. ممکنه وجود به شخصه باقی باشد، اما در یک زمانی یک ماهیتی ازش انتظار بشه، در زمان دیگری ماهیت دیگری انتظار بشه. اگر دو ماهیت در دو زمان از یک وجودی انتظار شد، معناش این نیست که شخص وجود عوض شده. وجود به شخصه میتونه باقی باشه با اینکه ماهیت‌های مختلف ازش انتظار بشه. به هر حال این یک نکته است که ما قائل به اصالت وجود هستیم و در تحولات و تطوراتی که در وجود پدید میاد، نمیگیم وجود عوض شد، یک وجودی رفت وجود دیگری آمد. میتوانیم با حفظ وحدت شخصی وجود تطورات رو بپذیریم. مثلا میگیم نطفه علقه میشه، علقه مضغه میشه، مضغه جنین میشه، جنین انسان کامل میشه. همه اینا میگیم یک وجوده، نه اینکه یک وجودی بود مال نطفه، این وجود باطل شد، معدوم شد، وجود دیگری برای علقه به وجود آمد. با اینکه مفاهیم مختلفی بر این وجود صدق میکنه، اما این دلیل تعدد وجود نیست. و این سرش همینه که وجود اصیل است در خارج، و این اختلاف ماهیات دلیل این نمیشه که واقعیت خارجی معدوم شده. مسئله دیگه این است که وقتی ما میگیم اتحاد بین شیئین، این چند تا فرض داره. یه فرض اینه که دو تا وجود مستقل بیان یکی بشن. یه وجودی داریم الف، یه وجودی هم داریم با، این دو تا در خارج هر کدام برای خودشون یه وجود استقلالی دارن. بعد فرض کنیم در زمان بعد این دو تا وجود یک وجود بشن. و این محال. دو تا وجود با اینکه دو وجود شخصی مستقل هستن، اینا نمیتونن هیچ وقت یکی بشن. بله، ممکن است که دوتا ماده با هم جمع بشن، صورت واحدی بیاد روشون، به معنی اجزاء یک کل بشن، به این معنا ممکن اتحاد پیدا کنند. اما بگیم این وجود مستقل شد عین اون وجود مستقل دیگر، این معقول نیست. پس منظور از این که میگیم اتحاد عاقل و معقول معناش این نیست که هر کدام یک وجود مستقل جداگانه ای هستند، در یک زمان دو تا هستند، در یک زمان میشن یک وجود. از اون طرف گاهی ممکنه فرض بشه که اتحاد بین دو ماهیت حاصل بشه، یعنی یه ماهیت فرس داریم، یک ماهیت انسان داریم، این دو تا ماهیتن. در زمان بعد فرض کنیم که این دو تا ماهیت شده یک ماهیت، اینم محاله، این انقلاب در ماهیت، این از اوزه محالات. فرض کردیم ماهیت الانسان، یعنی یک حد خاصی رو ما برای یک موشعی فرض کردیم. ماهیت الفرس یعنی یک حد دیگری برای یک موجودی، هر کدام یه مفهوم خاصی ازشون انتظار میشه. این دوتا مفهوم حدود مقومات مفهومی خودشون را دارن. وقتی فرض کردیم که جزء یک ماهیتی فصل هیو انسانی است، ناطقیت است، جزء یک مفهومی ساحلیت است و این دوتا با هم جمع نمیشن، این دوتا مفهوم که یکی نمیشن، ایشون مفاهیم ذاتن با هم تباین دارن، پس ماهیتی هم تبدیل به ماهیتی دیگری نمیشه، مفهومی تبدیل به مفهوم دیگری نمیشه، اتحاد هم پیدا نمیکنه. این دوتا فرض فرضهاییست که ما هم قبول داریم که اتحاد درش امکان نداره. دو وجود مستقل تام بشن یک وجود، یا دو مفهوم بشن یک مفهوم، یا احد الوجودین بشه یک وجود دیگر، یا احد المفهوم بشه مفهوم دیگر، اینا هیچ کدوم نمیشه. فرضی که ما میکنیم چیز دیگریست، و اون اینه که ممکن است وجود واحدی در خارج اشتداد پیدا کند، تکامل پیدا کند، در یک زمانی فاقد یک کمالی است، در زمان دیگری واجد اون کمال بشود. به حسب اون مرتبه وجودی که اول داشت یک ماهیتی ازش انتظار میشه، به حسب مرتبه کمالی که در مرتبه دوم پیدا میکنه ماهیت دیگری ازش انتظار میشه. ولی این تعدد ماهیات موجب این نمیشه که وحدت شخصی اون وجود به هم بخوره، یک وجود بشه دو وجود. معنای اتحادی که میگیم یعنی این، یعنی این موجود در اثر حرکت اشتدادیش، در اثر تکاملش واجد کمالی میشود که وقتی اون کمال میاد دو تا وجود مستقل در کنار هم نیستن که انضمام پیدا کنن، نه، همین وجودش هم شده. ولی وقتی این کمال را نبود یه مفهوم ازش انتظار میشد، حالا که این کمال را پیدا کرده مفهوم دیگری ازش انتظار میشه، حالا یا با حفظ اون مفهوم اول، یا فرض کنیم مفهوم دیگری واسه مفهوم اول دیگه صادق نیست. منظورم از اتحاد اینه. پس تکامل در وجود را اگه قبول کردیم، لازمش این است که در هر مرحله ای مفهوم خاصی ازش انتظار بشه. این دوتا مفهوم ها میگه متحدن در این وجود. حرکت تکاملی جوهر، نه دیگه چیزی اضافه نمیشه، معناش همین بود که گفتیم زمیمه نمیشه، دو تا وجود بهش نمیچسبه. به این نطفه که علقه میشه معناش این نیست که حالا شد دو تا وجود، یکی بود یه چیز دیگه بهش چسبوندی. درخت وقتی چاق میشه در حرکت کمی چی میگه؟ چما فرض حرکت کمی این است که همون امتدادی که قبلا داشت حالا کمک کمک چاق شد. حالا فرضشو آیا اضافه میشه یا نمیشه، زمیمه است. فرض حرکت اشتدادی اینه، یک کسی میگه اصلا یه حرکت دروغه، امکان نداره، اون یه حرف دیگریست. فرض این که ما حرکت جوهری قائل باشیم معناش اینه که همین جوهر واحد وجودش کاملتر شد. نفس میگیم قبل از این که این صور عقلانی را درک بکند یک مرتبه از وجود داشت، اون وقتی که فقط صور خیالی را درک میکرد، یک حد خاصی از وجود داشت، طبعا یه ماهیت خاصی هم ازش انتظار میشد، اون ماهیتی که حکایت میکرد از همین حد محدود. حالا همین نفس کاملتر شد، چاقتر شد، مطالب عقلی هم رو درک میکنه، یعنی وجودش گسترش پیدا کرد، قوت پیدا کرد، شدت پیدا کرد، کمال پیدا کرد، نه اینکه یه وجود دیگری شد، پرجو شد دوتا وجود. نفس همون نفس هست، همون انسانی که دیروز صورت خیالی را درک میکرد و صورت عقلی را درک نمیکرد، حالا هم خودش را مییابد که همون وجود است. نه اینکه شده دو تا یکی دیگه اومده پدش نشسته. همین وجود است، منتها به خاطر اینکه مرتبه وجودش تکامل پیدا کرده، یه مفهوم دیگری هم از این انتزاع میشه که حکایت میکنه از این کمال جدیدش. معنای اتحاد اینه. این دو مطلب رو به عنوان مقدمه باید بپذیریم تا اینکه اشکالاتمون درست جا بیفته و معلوم بشه که اصلا نظر ما در باب اتحاد آقل و معقول چیه و چگونه اتحادی را میپذیریم و اون اتحادایی را که شیخ نفی میکنه آیا همین اتحادی است که ما میگیم یا چیز دیگری را ایشون نفی میکنه. اقول الذي يجب ان يعلم اولا قبل الخوض في دفع ما ذكره الشيخ في نفي الاتحاد بين الامرين. شیخ یه مطلبی را داشت که اتحاد بین الامرین را به طور عموم نفی میکرد، این را ما باید دفع کنیم. همچنین مطلبی را داشت که اتحاد بین عاقل و معقول را بالخصوص نفی میکرد، این را هم باید دفع کنیم. ولی قبل از دفع این دو بیان دو چیز را باید بدانیم. یجب ان یعلم امران، احدهما ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه، مسئله اصالت وجود، و هو مبدا شخصیته و منشا ماهیته. وجود است که منشأ این است که بگیم هاذا شخص هو هو، این شخص است. حاضیت شخص به این است که وجودش محفوظ باشد و همچنین همین وجود است که ماهیت، یعنی ما به شیخ و هو، اون چیزی که هویت شیخ را حفظ می کند همین وجودش است. و ان الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص، همین وجود است که شدت و ضعف و کمال و نقص میپذیرد در حالی که از شخص هو هو، بدون اینکه هویت اون شخص تغییر کند شدت و ضعف یا کمال و نقص میپذیرد. این امر اول در واقع منحل به دو امر میشه، یکی اصالت وجود، یکی تشکیک در وجود. هر دو را ایشون مجتمعاً در یک امر بیان کردن، یکی ان الوجود هو الاصل فی الموجودیه، یکی هم ان الوجود مما یشتد و یضعف و شخص هو هو. با این که شخص هویتش و حاضیتش محفوظ است، در این حال وجودش شدت و ضعف میتونه پیدا بکنه، یعنی تشکیک در وجود. انا ترا ان الانسان من مبدا کونه جنینا بل نطفتن، انسان از اون وقتی که جنین است، بلکه جلوتر برو، از اون وقتی که نطفه است، الی غایت کونهی عاقلا و معقولا، تا اونجایی که به مرتبه عاقل و معقول میرسد، جرت علیه الاطوار و تبدلت علیه النشاعات، اطوار گوناگونی برش عارض میشه، از نطفه به علقه، علقه به مضغه، نشاعات مختلفی تبدیل پیدا میکند، در حالی که نحوه وجود و شخصیتش محفوظه. و بقای نحوه وجودهی و شخصیته، کلمه نحوه در اینجا خیلی مناسب نیست، منظور اینه که بگیم شخص وجود محفوظه. اگر نحوه حاکی از مرتبه وجود باشه، مرتبه تغییر کرده. بله، مثلا نحوه وجود یعنی نحوه وجودیست که انسان میشه، نه نحوه وجود شجر و حجر. این یک مطلب که اصالت و تشکیک در وجوده. تشکیک در وجود هم تنها نیست، بلکه حرکت اشتدادی وجود، اشتداد الوجود. ثانیه ما اگر این رو در نظر بگیریم، در واقع امر اول منحل به سه مطلب میشه. اصل اول و اصالت وجود، مطلب دومی که وجود قابل تشکیکه، مسئله سومی که وجود ضعیف میتواند شدید شود. امر دوم ان الاتحاد یتصور علی وجوه ثلاثه، مطلب دومی که میگیم اتحاد پیدا میکنه اینو باید معنا کنیم. اتحاد یعنی چی و چند جوره؟ اتحاد سه جوره. الاول ان یتحد موجودون به موجوده، دو تا موجود داشته باشین، هر کدام یک وجود مستقلی دارن، بعد اینا اتحاد پیدا کنند. یعنی چی؟ ان یسیر الوجودان لشیئین وجودن واحدن، دو موجودن هر کدام یک وجود دارن، بعد در یک زمان دیگری بشه یک وجود. هذا لا شک فی استحالتی، به طور قطع این مطلب باطله. اون شیخ اون چیزهایی هم را که شیخ برای نفی اتحاد آورده همین را نفی میکند. لما ذکره و شیخ من دلائل نفی الاتحاد، اون دلائلی که شیخ برای نفی اتحاد آورده همین مطلب را نفی میکنه و ما هم قائلیم به این که چنین اتحادی باطل. و ثانی، قسم دوم اتحاد، اتحاد در ماهیت و مفهومه. ان یسیر مفهوم من المفهومات او ماهیت من الماهیات این مفهوم آخر مغایر له او ماهیت اخرى مغایرت له، مفهومی تبدیل به مفهومی شود یا ماهیتی تبدیل به ماهیتی، چون مفهوم اعم است از ماهیت. مفهوم در مورد معقولات ثانیه هم گفته میشه، معقولات ثانیه منطقی هم گفته میشه، ولی ماهیت فقط مال معقولات اولاست. پس فرض دوم این است که یک مفهومی تبدیل به یک مفهوم مغایری شود، به حیث و یسیر و هوه هوه، مفهومی مفهوم دیگر شود، مثلا مفهوم ناطق بشه مفهوم ساحل، محال هم چیزی. او هیه هیه ماهیت الانسان تبدیل بشه به ماهیت الفرس. و این سیرورت و هو هویتی که بین اینها برقرار میشه، حملن ذاتیگن اولیگان، به حسب حمل اولیه ذاتی باشه، چون اون چه بین مفاهیم برقرار میشه به من حیث المفهوم و الماهیه حمل اولیه ذاتی است. هذا اذا لا شک فی استحالتی، این هم قطعا محال است، هیچ وقت هیچ مفهومی تبدیل به مفهوم دیگری نمیشه، انقلاب در ماهیت هم محال. فان المفهومات المغایرته لا یمکن ان تصیر مفهوما واحدا او یصیر بعضها بعضا، نمیشه چند تا مفهوم یکی بشه یا یک مفهومی تبدیل بشه به مفهوم دیگری. ضرورت ان کل معنا غیر المعنى الاخر، هر معنایی شما فرض کنید مغایرت دارد با معنای دیگر، معانی ذاتن با هم تباین دارند. من حیث المعنا، مثلا مفهوم العاقل محال ان یسیر این مفهوم المعقول، مفهوم عاقل محال است بشه این مفهوم معقول، این مفهوم فاعلی است و مفهوم مفعولی است. مفهوم العاقل بما انه اسم فاعل از عقله، این محال است این مفهوم اسم مفعول از عقله بشه، و معنی فاعلی است و معنی مفعولی، دوتا معنا که نمیشه یکی بشن. نعم یمکن ان یکون وجود واحد بسیط صدق علیه انه عاقل و یصدق علیه انه معقول، یقصد ظاهرا باطل. بله ممکن است دو مفهوم بر یک وجود صدق بکند به دو اعتبار، مثلا در مورد علم به نفس بگیم نفس هم عاقل است، یعنی مفهوم عاقل بر نفس صدق می کند و هم مفهوم معقول بر نفس صدق می کند. حتی یکون الوجود واحدن و المعانی متغایرتن، میشه که یک وجود، یک موجود چند معنا برش صدق بکند، چند مفهوم برش صدق بکند. لا تغایرن یوجب تکسر الجهات الوجودیه، نه اینکه بگیم هر مفهومی از یک امر وجودی خاصی حکایت کند، نه، همین امر موجود واحد معانی مختلفی ازش انتظار بشه، این محال نیست. مثلا از انسان یا هر موجود بسیطی هم فرض بکنید مفهوم موجود انتزاع میشه، مفهوم نفس مثلا از نفس انسان انتزاع میشه، مفهوم عاقل انتزاع میشه، حی انتزاع میشه، عالم، مدرک، مرید، الی آخر، مفاهیم متغایر مختلف بعضی یک موجود انتزاع میشه بدون اینکه موجب کثرت در ذات اون وجود باشد. بله این حالا محل بحث نیست، اونی که محل بحث بود که خود مفهوم تبدیل بشه با مفهوم دیگری یا دو تا مفهوم یکی بشن. دو تا مفهوم بر یک چیز صادق باشن اونا نفی نمی کنیم، اون چه نفی می کنیم این است که دو مفهوم به ما انهما مفهومان بشن مفهوم واحد، اینم محال است. قسم سوم اتحاد چیز دیگری است. سیرورت موجودن به حیث و یسلق علی مفهوم و نقلیگان و ماهیتون کلیتون بعد مالم یکن صادقن علیه، صادقن علیه اولا. یه موجودی داشته باشیم در یک حالی مفهومی برای صادق نیست، بعد یک حالی پیدا کند که مفهوم دیگری برای او صادق است. یا موجودی باشد در یک زمانی ماهیتی ازش انتظار میشه، ماهیت دیگری انتظار نمیشه، در آن بعد طوری بشه که در زمان بعد طوری بشه که ماهیت دیگری ازش انتظار بشود. لاستکمال وقع له فی وجوده، چطور میشه که ماهیات مختلف یا مفاهیم مختلف بر این صدق میکند؟ به خاطر این که این وجود استکمال پیدا میکنه. هازا من مالیس به مستحیله، این قسم از اتهام این محال نیست. موجودی باشد با حفظ وحدت شخصیش تکامل پیدا کند، در اثر تکامل مفهوم جدیدی بر او صدق کند که قبلا این مفهوم صدق نمی کرد، این محال نیست، بل هو واقع. فان جميع المعان المعقوله التي وجدت متفرقه في الجماد والنبات والحيوان يوجد مجتمعه في الانسان الواحد. اون وقتی که انسان خاک بود، خلق الانسان من تراب، خب تراب که بود نه حساس برای صادق بود، نه متحرک به اراده، نه نامی، نه ناطق، نه هیچ شکل دیگه از مفاهیم دیگه. وقتی نمو پیدا کرد نامی برای صادق بود، مفاهیم دیگه صدق نمی کرد. وقتی رسید به حد حیوانیت، احساس حیوانی درش پیدا شد، مثل نوزاد انسان حساس و متحرک به اراده برای صدق می کرد، ولی ناطق هنو برای صدق نمی کنه. همین موجود میرسه به حدی که ناطق هم برای صدق می کنه. پس ممکن است موجود واحدی در اثر استکمالاتی که پیدا می کنه مفاهیم مختلفی برای صدق کنه. این امر واقعی است، این اشکالی نداره. در اینجا یک اشکالی خودشون ذکر می کنه، می فرمایند که این جایی رو که شما مثال می زنید که چند تا مفهوم بر یک شی صدق می کنه، مال اینه که این شی در واقع جهات وجودی متعددی دارد، قوای مختلفی داره، هر کدام از این قوه ها منشأ یک مفهوم ماهیتی میشه. مثلا قوه نامیه این خودش یه قوه است، حالا عرض از جوهر از کاری نداریم، بالاخره یه قوه خاصی است. این قوه که هست منشأ میشه که مفهوم نامی ازش انتزاع بشه. بعد قوه دیگری به زمینه میشه، اون قوه حساس است. این قوه وقت پیدا کرد، حالا بگیم یک قوه است یا چند قوه، لامسه، باصره و سایر قوا، اینا به زمینه میشه، منشأ میشه که مفهوم حساس ازش انتزاع بشه. قوه عامله وقتی به زمینه شد باعث میشه که متحرک به اراده مثلا ازش انتزاع بشه و الی آخر. پس از یک شی ما چند تا مفهوم انتزاع نکردیم. ایشون میفرمایند که نه، اتفاقا در مورد نفس، نفس همون وجود واحد بسیطش منشه انتزاع اینا میشه. و ما در جای خودش گفتیم که ان نفس فی وحدتها کل القوا. درسته که در مقام تفصیل اندامها پخش میشه و تکثر پیدا میکنه، ولی کلام ما در اندامهای بدنی نیست. خود نفس به ما انه موجودون بسیطون، یه وقت نفس در مرحله نباتیته، یه وقت کاملتر میشه در مرحله حیوانیت قرار میگیره، یه وقت همون نفس واحد بسیط مرحله عاقلیت رو هم پیدا میبره. پس این کمالیست برای نفس حاصل میشه بدون اینکه تعدد وجود باشد، ولی تعدد مفاهیم هست. لا یقال، این که شما گفتید معانی جماد و نبات و حیوان در انسان جمع میشه و بر یک وجود همه این معانی صدق میکنند، این مورد اعتراضه. مستشکل میگه هاذه المعان الحیوانیه و نباتیه و الجوادیه انما وجدت فی الانسان به حسب کثرت قواه. چون انسان دارای قوای مختلف هست، این مفاهیم مختلف هم برش صدق میکنند، لا به حسب قوت واحده. پس هر معنایی یک مورد خاصی داره، هر مفهومی مصداق خاص خودشو داره، از یک مصداق چند مفهوم انتزاع نمیشه. این اشکال را نکنید که جواب میدیم لعنا نقول، کلام ما در خود مرتبه وحدانیت نفس است که نفس با این که امر واحدی است معانی مختلف برای صدق میکنه، نه در مرتبه قوا. بل به حسب صورت ذاتیهی المتضمنه لقوا، خود مرتبه ذات نفس که واجد قوا هست، اما نه به صورت متضمن بودن کل نسبت به اجزا. این که میگیم نفس واجد قوا هست، منظورمون این نیست که میگیم بدن مثلا واجد اندام ها و اعضا است، اون کل است که واجد اعضا است، واجد اجزا است. نه، خود مرتبه نفس که واجد قوه ابصار است در ذات خودش، و اون قوه ابصار عین نفس است، همونطور که در مرتبه ذات قوه ابصار عین قوه لمس است. همه اینها در مرتبه ذات نفس با هم اتحاد دارند و با یک وجود موجودند. فإن جميع قوى الإنسان المدركه والمحركه، چه قوای ادراکیش و چه قوای تحریکیش، يفيض على ماده البدن و مواضع الاعضاء ان مبدا واحد بسيط هو نفسه. این که شما میبینید در چشم قوه ابصار است، در گوش قوه سمع است و اینجاها پخش میشه، همه اینها از ذات نفس سرچشمه میگیره، همه اینها فیضان میکند و سرچشمه میگیرد از خود ذات نفس. و تلک القوا کلها فروع ذلک الاصل، همه شاخه های یک ریشه اند، در اون مقام ریشه همه یکی هست. و هو حس الحواس، نفس است که حس الحواس است، عامل الاعمال است، اوست که همه حس ها را حساسیت میبخشه. کما ان العقل البسيط الذي اثبته الحكما هو اصل المعقولات المفصله. ما در مورد عقل هم خواهد اومد، شما در کتاب های دیگه خوندید که ما یک عقل اجمالی داریم، یک عقل تفصیلی. عقول تفصیلی منظور ادراکات خاصی است که نسبت به هر قضیه‌ای یا تصوری است که نسبت به هر مفهومی داریم ما. اینا رو میگیم عقول تفصیلی. اما میگیم نفس یک مرتبه ای را دارد که هیچ یک از اینا ممکنه به تفصیل درش موجود نباشه. یعنی قدرت تعقل همه اینها را اجمالاً دارد. و منظور از اجمال در اونجا یعنی یک مرتبه بسیط نفس. نه علم اجمالی که در مقابل علم تفسیری در اصول میگیم. این عقل اجمالی که حکما عقل بسیط اینجا ایشون تعبیر میکنن که تعبیر جالب تریست، عقل بسیطی که حکما اثبات میکنن اصل معقولات تفسیری است. یعنی معقولات تفسیری از اون ناشی میشه. مثالش مثل ملکه فقاهت نسبت به قضایای خاص فقهی، یا ملکه نحو برای کسی که الان تو ذهنش هیچ قضیه نحوی نیست اما ملکه‌شو داره، موقعش که شد میدونه الان اینجا باید چه اعرابی بخونه، این فاعل است، مفعول چه این جنانه. اون مقام اجمالی و بسیط این مقام تفصیلی ها هست، همه این کسرات در اون به نحو بساطت موجودن. سینکشف لک فی هذا الکتاب ان العقل الفعال فی انفسنا هو کل الموجودات. نفس ما هم وقتی به مرتبه عقل فعال برسد نسبت به همه معقولاتی که تعقل میکنه با همه اونها وحدت و یگانگی داره. به معنی ان ذاته به ذاته مصداق و حمل جمیع المعانی الکلیه، همون مرتبه عقل بسیط فعالی که در نفس ما با نفس ما اتحاد پیدا میکنه، این اتحاد دارد با همه معانی تفصیلی عقلی. علا کثرتا التي تكون موجوده في صور المكونات التي في العالم، در عالم مکونات، کائناتی که در این عالم موجود هستند، اینا از هم دیگه جدا هستند، در این مرتبه نمیتونن با هم اتحاد پیدا کنند، عناصر در اینجا از هم جدا هستند، اما ماء عقلانی و هوای عقلانی و سایر امور معقول در مرتبه عقل فعال با هم اتحاد دارن. یعنی یک موجود بسیط بیشتر نیست که منشأ پیدایش همه اینا میشه. و بالجمله فکون وجود او موجود واحد هو به صدد الاستکمال، ما یک وجودی داشته باشیم که در حال استکمال است، یا دلتون میخواد بگید موجودی است که داره استکمال پیدا میکنه، به حیث و یصدق علیه و یحمل علی ذاته به ذاته معنا من المعانی لم یکن صادقا محمولا علی ذاتهی. یک موجودی که در حال استکمال است به حالی باش قرار بگیرد که مفهومی ازش انتظار میشه، مصداق یک مفهومی است که قبلا مصداق این مفهوم نبود. این معنای جدید بر او حمل میشه، حملا ذاتی گن، در حالی که قبلا این مفهوم بر او حمل نمیشد. یه همچو مطلبی لیس به مستنکرن. این چیزی نیست که بعد بگیم این حتما محال است و واضح البطلان است این حرفا، نه، بلکه این امر واقعی است. لیس من الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحده. مصداقش همینه که اشیاء کثیره رو خدا در یک چیز جمع میکنه، همه صور عقلانی را در یک عقل جمع میکنه، همه کمالاتی که در سایر موجودات کائن هست در انسان جمع میکنه. این چیز محالی نیست و ما همینه میگیم، منظورمون از اتحاد همینه. اذا تقرر هذا فلنرجع الى جواب عن احتجاجات شیخ. ظاهرا اگه بخوایم بخونیم به جایی نمیرسه، اجازه بدید به همینجا ختمش بریم. صلی الله علی محمد و